بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد، برای که انشالله خداوند به همه ما توفیق بده در این ایام آخره ماه مبارک، به ویژه امروز که روز 27 و به نوعی روز قدر گفتن، انشاءالله بتونیم فضل لیلت القدر رو درک بکنیم و کاری که نکردیم انشاءالله عطف بکنیم به شبهای قدر. اگه اجازه بدین ما سوره جاسیه رو شروع کنیم، بعدا برمیگردیم سوره دخان رو و همچنین سوره قبر رو یه مرور میکنه. سوره مبارکه جاسیه همطور که از ابتداش مشخص، تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، بحث نزول تدریجی کتاب و جاری شدن اسم عزیزه حکیم خداست. اسم عزیزه حکیم خدا هر جای میاد نشانه بالا رفتن علم دین و سقوط و شکست دشمنان، عزیزه حکیم نشانه پیروزی. بله بله، اگه من شروع کنم اینطوری بعدا این صدای من خوب هست؟ صدای من هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن هست یا نه؟ من متوجه نشدم، هست صدام؟ بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوره تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. اینجا بحث آیات خیلی تو این سوره موضوع مهمیه و میشه گفت که مطلع سوره با بحث آیات و اختصاص و آیات برای مؤمنین، بعدش آیاتون لقوم یوقنون و بعد آیاتون لقوم یعقلون و بعد و به ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و به ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. به طور واضح موضوع آیات در این سوره درخشش خاصی داره. حالا یه سری آیات اختصاص پیدا کرده برای مؤمنین، یه سری آیات اختصاص پیدا کرده برای اهل یقین، یه سری آیات اختصاص پیدا کرده برای اهل تعقل. حضرت علامه میگن این که به این ترتیب اومده دلیل بر نمیشه که اول کدوم دوم کدوم، این یه مدل تخصیص. در بخش بعدی تلک آیات الله نتلوها علیک، موضوع آیات و اینکه انسان لازمه به این آیات یه ایمان دائمی بیاره مطرح میشه و افاک هستیم، کسانی هستن که این آیات رو میشنون و اصرار میکنن بر استکبارشون، مثل اینکه اصلا نشنیدن. خداوند اونها رو بشارت میده به عذاب علی و اذا علم من آیاتنا شیئا، این اصلا از همه اول آیه 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات، 6 آیات، 8 آیات، 9 آیات. خود این کلمه آیات و تکرارش خیلی مهمه، خیلی تو چشم نوازه. از آیه 8 که ویل لکل افاکن اسیم رو مطرح میکنه، انواع از عذاب رو، عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب عظیم، عذابون من رجزن علیم، چهار مدل عذاب رو اینجا ذکر میکنه که خود این هم مورد بحث و توجه. پس در بحث بعدی ویلون لکل افاکن اسیم، این افراد کاملا معرفی میشن و انواعی از عذاب به روی اونها گشوده میشه. آیه 12 امکاناتی از خلق مطرح میشه، الله و خدا به وسیله و امکانات خودش رو معرفی میکن. این خیلی شبیه میشه به سوره مبارکه زخرف، الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکر و سخر لکم ما فی الارض مثل السماوات و ما فی الارض. اونجا مسئله تسخیرش فقط روی مرکب میرفت، اینجا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمعی ها تسخیر فضاش ما فی السماوات و ما فی الارض ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر. باز این آیه 13 نشون میده که موضوع سوره هنوز در فضای بحث آیات که لقومه یومنون داشتین، یوقنون داشتین، یعقلون داشتین، در آیه 13 بحث یتفکرون موضوع مهمی میشه که لقامه یتفکر. از آیه 14 سیاق تغییر میکنه که از تعلم هم از 1 تا 13 دسته گرفتن، از آیه 14 رو که تقریبا تا آیه 19 یه دسته میگیرن. قول ای پیامبر بگو للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، یه گروهی رو معرفی میکنه که اینا رجای به ایام الله ندارند. لیزی اقام به ما کانو یکسبون، یعنی دستور میده که یغفروا، یعنی حالا یا اونا رو عفو کنین به هر عنوانی که اینجا بخوایم بگیریم، بحث یغفروا رو بگیریم طبق آیات موضوع میشه به این که اونها رو چشم پوشی کنید ازشون. و حالا معانیه بالاتر از یغفروا هم تو کتاب لغت هست، یعنی ممکنه بگیم یغفروا به این معنی باشه که آثارشون رو محو کنیم، شرارت هایی که دارند رو و خباثت هایی که در جامعه ایجاد کردند رو اونا رو سعی کنید محفش کنید. حالا یا چشم بپوشین، در حال نشون میده که مؤمنین در یه موضع قدرتی قرار میگیرن که للذین لا یرجون الله لیجزی قوما به ما کانو یکسبون، که این مثل این که شما بگین اینا رو واگذارش میکنید خدا، خود خدا در قیامت اون کسانی که ایمان نیاوردند رو جزا بهشون میده، من عمل از صالحا فل نفسه و من اساء فلیها. در آیه 14 تا آیه 19 موضوعی که مطرح میشه بحث کتاب و حکم و نبوت و رزق و شریعت که در اثر کتاب و حکم و نبوت و رزق چیزی به نام شریعت پایه‌گذاری میشه. شریعت در واقع اون نظامیه که عهده داره تبیین کتاب و حکم و نبوت و بهره‌مندسازی انسان از رزق طیبه، و در مقابل اون احواه که این احوا ممکنه مخلوط بشه با چیزهای دیگه مثل خود کتاب، که اصل تو این سوره بلا فاصله بحث احوا مطرح میشه. یعنی دیگه به اون ابزاری که این احوا ممکنه به اون تمسک پیدا بکنه دیگه به این صورت اشاره نمیشه، چون بعض وقتا احوا در قالب کتاب بهش اعتنا میشه. یعنی آدم ها هواپرستند ولی در واقع میان مایه میگذارن از کتاب. پس در آیه 14 تا 19 افرادی رو مشخص میکنه که در مقابل حکم، کتاب، نبوت و در نهایت طیبات الهی و در نهایت در برابر شریعت میستن و از هوای خودشون هم تبعیت میکنن، از خواهش ها. یعنی هیچ معیار ثابتی هم ندارن، معیار حقی هم ندارن. در مقابلشون خدا از متقین حمایت میکنه و الله ولی المتقین، نشون میده که اینا درگیرن با متقین، نشون میده متقین با اینا درگیرن. پس دو بخش شد سوره، بخش اول بخش نظام آیات. چرا میگیم نظام؟ چون یه منظومه ای از آیاته و یه مجموعه ای از انسانها رو یا صفات رو فعال میکنه. صفت ایمان را، صفت عقل را، صفت یقین را، صفت تفکر را درگیر میکنه. صفت تفکر رو وقتی درگیر میکنه تسخیر رو با خودش میاره. صفت ایمان رو وقتی درگیر میکنه ذکر رو با خودش میاره. صفت یقین رو وقتی درگیر میکنه صفت صفت یقین رو وقتی درست میکنه یه سری حقایق دیگری رو به روی انسان، آیاتی که فی خلق کن و ما یبث من دابه، موضوع خلق و قیامت خیلی موضوع مهم میشه. عقل، اختلاف لیل و نهار، ثمراتی که زندگی داره و تنوعی که زندگی میتونه داشته باشه، آیاتی که مربوط به حیات عقل رو فعال میکنه، آیاتی که مربوط به خلق یقین رو فعال میکنه، آیاتی که مربوط به ذکر ایمان رو فعال میکنه. و به ای حدیث بعد الله و آیات ایوم، آیاتی که مربوط به تسخیر تفکر رو فعال میکنه. بعد از آیه 14 تا 19 موضوع شریعت مطرح میشه و بیاناتی که هست و حکمی که هست و نبوتی که هست، مخلفاتی که وجود داره، علمی که ایجاد میکنه. از اون طرف تقابلش با هوای نفسه، که این تقابل افراد با کتاب منجر میشه که اونها رو با متقین درگیر کنه، که خداوند در این آیه 19 اشارت میده به متقین و الله و ولی المتقین، نشون میده که این درگیریه، درگیریه جدیست. از آیه 20 بحث لقوم یوقنون، هذا بصائر للناس و هدن و رحمتا لقوم یوقنون، رو یقین خیلی تمرکز میشه. در بین اون مؤلفه های قبلی که ایمان بود و عقل بود و تفکر بود و یکیش یقین بود، از آیه 20 موضوع لقام یعقلون تا آیه 37 همین موضوع مطرح میشه که هر موقعی در قرآن بحث یقین مطرح میشه موضوع چیه؟ موضوع قیامت و خلق جزء مواردیه که به هر حال توش مورد توجه قرار میگیره که تا آیه 37 شما این فضا رو به همین ترتیب میبینید، یعنی از آیه 20 تا آیه 37 رو موضوع یقین میره. مثل اینکه خداوند در این سوره از بین ایمان، از بین یقین، از بین این چند تا مؤلفه ای که ذکر میکنه در نهایت مشکل یا مسئله یقین نداشتن انسان رو به عنوان یه موزل اصلی قلم داد میکنه. مثل اینکه یقین نداشتن عامل ایمان نیاوردنه، یقین نداشتن عامل خود این بحث خیلی بحث مهمی میشه، چون بعضی ها فکر میکنن یقین مرتبه بعد ایمانه. نه، مرتبه مراتب داره. بله، مراتب بالای یقین بالاتر از ایمانه، ولی تا یقین اتفاق نیفته ایمان اصلا تحقق پیدا نمیکنه. تا یقین اتفاق نیفته ساختارهای انسان اصلا فعال نمیشه. یقین یعنی اتکایه به گزاره حق، داشتن گزاره حق. مگه میشه آدم گزاره حق نداشته باشه بخواد ایمانش فعال بشه یا عقلش فعال بشه یا حتی بخواد تفکرش فعال بشه؟ یقین پایه فعال شدن همه ساختارهای انسانه. منتها کدوم یقین؟ یقین به معنی گزاره حق. وقتی میگه یوقنون یعنی فعال سازی یقین، یعنی توجه به اون گزاره حق. گزاره حق اینه که لا اله الا الله، گزاره حق اینه که خدا هست، گزاره حق اونیه که ثابتیه که محله میشه. به همین دلیل اینجا هازا بسارون الناس و هدن و رحمتون لقوم یوقنون، یعنی اگر این حرفا در بستر یقین شنیده بشه تبدیل به رحمت میشه، تبدیل به هدایت میشه. ولی بستر یقین یعنی این که فرتب جفتش باشه، یه گزاره های حقی هست و نمیشه روش تردید کرد، نمیشه شک که یلعبون داشت که تو سوره دخان گفت، میشه بی اعتنا شد نسبت به اون. اون طرفه یقین شکه و انواع شک شما دارید که یکیش میشه شک یلم. بعد حالا آیاتو که ادامه بدیم از آیات 20 که از آیه 20 شروع میکنیم. حالا اینترنت یه مقداری ضعیفه دیگه. نکته اول بعد این اشاره به بحث یقین اجتراح سیئات، این عدم تساویه بین کسانی که اجتراح سیئات دارن و کسانی که مؤمنن و عمل صالح دارن، این مساوی نبودن زندگی و مرگشون با همه، خود این حقیقت توجه دیگه. اینا یه سری حقایقی که انسان باید توجه داشته باشه. یکیشینه. دوم، خلق الله از سماوات و الارض بالحق، خود خلق آسمان ها و زمین به حقه، ولی تجزا کل نفس به ما کسبت. این ثابت شده که در قرآن هر وقت از خلق آسمان ها و زمین به حق صحبت میشه به نسبت به بعثشون هم صحبت شده. سوم آیه 23، افرایت من اتخذ الهه هوا و از الله الله علا علمه و ختم علا سمعه و قلبه و جعل الله بصره غشاوه و من یهدی من بعد الله لازمه هدایت کنار گذاشتن خواهش های نفسانی است. این آیه یعنی گزارش، گزاره منفیه. هر جایی که هوا هست حق نیست و هر جایی حق نیست هدایت نیست، هر جایی هدایت نیست دلالته، این گزاره حقه. آیه 24 نشون میده کسانی که اعتقاد به خداوند در موت و حیاتشون، یعنی ممکنه حیاتشون رو بگن خدا آفریده، ولی دیگه در مورد این که دو مرتبه زنده میشیم و دو مرتبه برمیگردیم نظری ندارم، میگن و ما یهلکنا الا دهر، یعنی ما رو دهر هلاک خواهد کرد. پس نکته بعدی در ذیل نکات قبلی که گفته شد تفصیل اونه، یعنی خود بحث قیامت و بس و چگونگیه برانگیخته شدن. آیه 25 و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا تو به آبائنا ان کنتم صادقین. نقش آبا در گرفتن یقین، توجه به موت و حیات. در آیه 27 توجه به ملک آسمان ها و زمین و یوم تقوم الساعه و روز قیامت و این اتفاقی که در آیه 28 مطرح میشه که و ترا کل امت جاسیه، جاسیه من نشستنه بر روی زمین، روی دوتا زانوه، یه حالتی که فرد منتظره یه خبری رو بشنوه. کل امت تدعا الی کتابها، اینجا دیگه نظام قیامت به سمت امت میره، به سمت فرد نمیره، هر که تو دل امتش میپذیره. تو دعا الهی کتابه هل یوم تو زمونه ما کنتم تعملون. آیه 29 بحث استنساخ و نحوه نوشتن نامه اعماله. بحث استنساخ، نسخه برداری که اساسا ملائکه چگونه کتاب را می نویسند و چگونه این کتاب عامله چی میشه؟ عامله جزا میشه. دو دسته شدن انسان ها و ازا قیل این وعد الله حق و ساعت و لا ریب فیها قلتم ما ندریم از ساعت، موضع‌گیری افراد و ما نحن به مستقنین، یعنی بحث استیغان، استیغان اینجا یه موضوع منفی حساب میشه و ما نحن به مستقنین، با وجود این که استیغان منفیه این آباز میگم و ما نحن به مستقنین، حتی به منفیش هم رضایت نمیتا. استیغان مثل اینه که یه کسی روز باشه دلبه حجت بکنه. اینجا وقتی میگه که این نظرنا الا ظنا و ما نحن به مستقنین، یعنی خیلی دیگه از این مرتبه هم، یعنی بدون حجت، بدون حجت خواهی روز رو میگن روز نیست، حتی دلیل هم نمی... دیگه نمیخوان. آیه 33 بحث سیئاتشون مطرح میشه، مشکل فراموشیشون نسبت به لقایام مطرح میشه، اساس مشکلشون برمیگرده به ذالک بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا مثل اینکه این آیه 35 مأموریتش اینه که کل این بخش رو متصل کنه به آیه اول، چون مشکل اصلی اینها رو داره اینجا ذکر میکنه. و آیه 36 و آیه 37 ولی الله با فا مرتبط میکنه به همین آیه 35 ولی الله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. داستان میره بحث چی رو مطرح میکنه؟ اینکه آیات ما به ما با چه دلالتی رو میدادن و اگه کسی این رو این دلالت رو نگرفته باشه یعنی به آیات توجه نکرده، چون با فا ات میشه در واقع با آیه قبلی مرتبط میشه. پس نتیجه کل سوره رو میتونیم بگیم آیه 36 و 37 داره مطرح میکنه، فهم حمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، حمدی که به واسطه ربوبیت خدا، ربوبیت آسمان ها، ربوبیت ارض، ربوبیت عالم در آسمان و زمین جلوه میکنه، به علاوه له الکبریا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، تجلی کبریایی خداوند و عزت و حکمت او در عالم. این اون چیزیه که ما به توسط آیات میدیدیم. پس آیه 36 37 مرتبط میشه با آیه 35 ذالکم بعلنکم اتخذتم آیات الله هزوا. چه جور میشد اگه آیات هزوا دیده نمیشد؟ اینکه لله الحمد دیده میشد، له الکبریا فی السماوات و الارض مشاهده میشد و این میشه کل سوره. پس کل سوره برمیگرده به داستان توجه به آیات. خب یه بار دیگه سوره رو یه مروری بکنیم و یه مقداری جزئی تر نگاه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس سوره سه بخش شد، مثل سوره دخان. سوره دخان هم سه بخش بود. بخش اولش تبیین، بخش اول تبیینه نظام آیات، بخش دوم در مورد قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، سازوکاری که خداوند برای هدایت انسان و فعال سازی توجه او و بصیرت او در اختیارش قرار میده، شعورات مختلفی که انسان میتونه هدایت بشه به وسیله اونا میشه، به وسیله اون میتونه هدایت بشه، یعنی شعوراتی که عامل هدایت هم مثل شریعت، مثل کتاب، مثل نبوت، مثل حکم، اینا شعورات مختلفیه که در انسان بصیرت تولید میکنه. از آیه 20 فعالسازی یقینه و دور شدن از استیقان و محو شدن از سر نفی استیقان، یعنی اول استیقان نه، یعنی طرف وقتی میگیم استیقان یعنی طلب یقین کردن در امری که خودش یقینه، یه مدل جداله استیقان، یه مدل دلیل خواهی بی جهته. تازه وقتی میگه و ما نحن به مستقینی، یعنی یه مرحله از اون همه قبل رفته، یعنی حتی به سمت دلیل هایی که به ظاهرش بدیهیه نمیره، اصلا دلیل نمیخواد. پس از آیه 20 انسان منفیش میشه کسی که اجتراع سیئات میکنه، انسان مثبتش در مقابلش میشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، گزاره های یقینیش در مورد خلق آسمان ها و زمینه و موضوع جزا، ساعت و جمع شدنه در مکان بعثت، اینا همشون مربوط به این میشن. مشکل این افراد میشن استکبار و به تبع جرم و به تبع حتی نداشتن استیقان که بعد آله هم سیاد و معاملو و حق به هم مکان و یست از اون فقیل علی هم لنسا کم کما نسیتم لقایی هم میکن. این همشه اشکالات این بنده خدایی که تو این سوره مورد توبیخه. زالکم بد، یعنی اگه شما فراموشی بهتون دست داد، سیاد داشتین، دلیل اصلیش اینه که آیات را سرسری گرفتین، خضوب گرفتین، یعنی سرسری گرفتین، حیات دنیا شما رو تونست گول بزنه. نهایتا فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خب این مال بار دومی که مطالعه کردیم. یه بار دیگه جزئی تر از آیه اول بخونیم و بیایم جلو. یک، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. انه بعد تنزیل نشان دهنده منافع این تنزیله، منافع تنزیل کتاب که از جانب عزیز حکیم برای نوع بشر این منافع سرریز شده. پس الف السماوات و الارض آیات للمؤمنین، در آسمان ها زمین آیات مؤمن هر جایی بگرده میتونه آیه پیدا بکنه به شرطی که مؤمن باشه. و فی خلقکم و ما یبثو من دابه، یعنی در خود شما از حیث وجودتون که وجودیست مخلوق و در جنبندگان از این حیث که خدای تعالی خلقشون کرده و در زمین متفرق و پراکندن. و ما یبثو من دابه، این آیاتون لقوم یوقنون، کسانی که به گزاره های حق خیلی اعتنا دارند. آیه بعدی اختلاف لیل و نهار، اینا عناصر حیات هست، اینا آیات لقوم یعقلون هست. آیه بعدی توبیخ داره میکنه انسان را، تلک آیات الله نتلو علیک بالحق و به ای حدیث بعد الله و آیات یومنون، یعنی بدون هیچ دلیلی از این آیات شما صرف نظر میکنی. و این الله کل افاکر اسیم، افاکر اسیم در این آیه تعریف شده، یسمع آیات الله تطلا علی، یعنی کسی که آیاتو میشنوه که تطلا علی، که بر او تلاوت میشه تطلا علی، ثم یسر مستکبرن، یعنی به واسطه استکبارش نمیشنوه که ان لم یسمعها. این چقدر جالبه این آیه، یعنی انسان میتونه انقدر مدیریت داشته باشه که حرفی رو که میشنوه نشنوه، انقدر این الغا روی انسان خودش اثر میذاره که ممکنه یه کسی که علم یسمه ها اصلا نشنیده. خب این عذاب علیم داره. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، چون این هزو میکنه ترد میکنه، ترد میشه. من برایهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیا اولای که اولا هم از بابان عظیم. چون این هرچی که بیشتر متولد دنبال پول رفته، لایق نه انها ما کسب و شیعه، یعنی اون چیزایی که دنبال کسش بوده وزر و وبالش میشه. پس بنابراین عذاب اینجا میشه عذاب بزرگ، چون خود اون مالای ما یملکه فرد خودش جنبه چی پیدا میکنه؟ عذاب پیدا میکنه. هازا خودن والذین کفروا به آیات الله یا اطلب بهم لهم عذابان من رجزن علی. این آیه درست داده بر بیانه این مطلبه که فکر کنی عذاب یه چیز عجیب غریبیه، همین استراب های معمولی اینا هم بعضیشون من رجزن علیمه، من رجزن علیمه، گوله ظاهره ایمان خودتون رو نیارین، بلکه این ممکنه خیلی عمیق نشده باشه. وقتی عمیق نشده باشه استراب داره، فرد نمیتونه بپذیره. با این عذاب ها شکر معنایی نداره، یعنی باید آدم یه نفع ایمانی در وجودش تجلی پیدا کنه. الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این مسیر شکر رو معلوم کنه. مسیر شکر میشه تسخیر، تسخیر بحر. لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر لكم ما في السماوات و ما في الأرض. تسخیرایی که انسان میتونه بکنه به خودش اجازه میده. این نفیزاله که لعایات نقومی تفکر. خب این بخش اول. بخش دوم، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. ای کسانی که مؤمنان هستین، به یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، کسانی که ایام الله میگن روز رستاخیز، یا میگن ایام الله ممکنه قیام حضرت حجت هم بشه، تو بعضی روایات ایام الله رو به قیام حضرت حجت معنی میکنن. شما فکر کنید قل للذین آمنوا یغفروا للذین، کسانی که به قیام حضرت حجت ایمان ندارن، ایمان ندارن یا امید ندارن. وقتی میگه امید ندارن یعنی ایمان. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. من عمل صالحا بله نفسه و من اصحاف علیه هست. خدا توی این آیه کنه هیچ چیز رو گردن نمیگیره، نه اینکه بدی بکنه، حتی اینکه خوبی بکنه، چون خوبی با به خودش یه توالیه مفصلی رو میاره، بعدیه که از همه جا منقطع میشه. بله عمل صالح هم فل نفسه و من اصحاف علیه هست و من الارب بکن تو جم بحث رجوع تو آیات مختلف مهم. خب در بستر این امری که خداوند میکنه مجبوره فضا رو شفاف کنه، تو این سه تا آیه شفاف فضا خیلی شفاف میشه. ولقد آتینا بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین و آتیناهم بینات من الامر فوقت تلفو. ببینید اینجا بحث امر داره. امر کجا داشتیم؟ تو سوره دخان، این فیها یفرق کل امر حکیم. اینجا در واقع داره نقش کتاب و حکم و نبوت رو در زندگی انسان مطرح کنه. میگه ما براشون بیان کردیم بیاناتی از جنس امر. فوقت تلفو الا من بعد ما جا هموله بقیه هم بین هم. این ربک یغزی بینهم یوم القیامه فی ما کانوا فیه یختلف. اینم نکته بعدی. و آتیناهم بینات من الامر، یعنی اینها از جنس امر. آتیناهم آیه 17 دلایل روشنی از امر، اینجا امر منظور امر نبوت شریعت، در اختیارشون قرار دادیم، آنها اختلاف نکردن مگر بعد از علم آگاهی. خیلی مهمه. اینطوری که اهل کتاب در زمان پیامبر دوزارشون نیفتاد، اتفاقا خیلی خوبم افتاد. اینا کسایی بودن که فریاد یا منجی سر می‌زدن، اینجا میگه که آتینا هم بینات من الامر، ما اراده کردیم که این بینات همچنان تو هر دوره ای حفظ بمونه. مرگ کارش قطع ذخیره است، ولی اینجا خداوند میگه که این امر را جاری میکنه در بدنه زندگی انسان. ثم جعلنا که علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. خب اینا آیه اینطوری میشه که ما بینات به اینا دادیم بخش کردن، ثم جعلنا که علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء. خب اینا که مشخص انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، یعنی اینا هیچ چیزی دستشون نیست ولی میتونن، نمیتوانن تو را در برابر خداوند بی نیاز کنن. لن یغنوا عنک من الله شیئا، نمیتوانن تو را در برابر خدا بی نیاز کنن، از عذابش برهانن، هیچ اختیاری ندارن، هیچ چیزی ندارن. این ظالمی بعض هم اولیا بعض و لا ولی المتقین. درسته که اینا اولیای بعضی هم تو دنیا یا تو دو آخرت دیگه، این هم نیست و لا ولی المتقین. حاضا و سایر الناس بفهم
ارتباط بخش دوم بخش اول یکم میگی، چون یه دفعه فضای کفر بود و کفر به آیات بود، یه دفعه من ایمان نداشتن به ایام الله و بعد نظام جذبت رفت بنی اسرائیل و
اون
قوت و شریعت. یکم
کلن یکی از کارکردهای کتاب حکم نوبت و طیبات به صورت عملیاتی و به صورت آموزهی، به صورت رفتاری، به صورت عاطفی در انسان چی رو ایجاد میکنه؟ توجه به آیات اطرافش رو فعال میکنه. دیگه میتونه آیه ببینه، آیه ببینه یعنی چی؟ یعنی میتونه از اطراف هر چیزی که میبینه خدا را استشمام کنه. یعنی کتاب میاد کاری بکنه که انسان چشم الهیش فعال بشه، به تبعش وقتی چشم الهی فعال شد اعتماد کنه به خدا و به تبعش گزاره های حق رو از خدا دریافت کنه و به تبعش قدرت ظرفیت سازیه به جامعه رو داشته باشه با یقین و به تبعش بتونه رو عالم تسخیر پیدا کنه با تفکر و بتونه مسیر خودش رو طی کنه با شکر. یعنی ساختار وجودی انسان تبدیل بشه به ساختار وجودی فعال. همین دلیل ما این سوره رو ساختار وجودی معرفی میکنه.
اینا امکاناتی هم که تو فضای یه زندگی اجتماعی از ایام الله و حکم و نبوت اینا خدا در اختیار آدم قرار داده
تا آیات تنوع از آیات فعال بشه و تنوع ساختار وجودی انسان رو فعال کنه. پس این آیات شاخصن، شاخصه دین، شاخصه شریعت، شاخصی که میتونن در دل انسان چی ایجاد کنن؟ امید، بشارت برای رفتن به سمت خود. حالا این آیات بلا فاصله در یه فضای دیگری جمع آوری میشه، یعنی هازا میشون شما بگین که این واقعا هازا بسار الناس مرتبطه به قبله، چون هازا داره حرف اشکال داره نی. پس برابر این سوره دو بخش میشه. حالا چرا سه بخشش میکنن؟ به دلیل این که از اینجا به بعد شما با یقین بخونیدش، چون هازا بسار الناس و هدن و رحمتون هدن و رحمتون لقوم یوقن. خیلی مهمه که شما یقین را پایه ایمان قرار بدید. حالا میخوام یقین را پایه ایمان قرار بدیم، انسان ها بایستی از سیئات دست بردارن. دو، خلق آسمان ها و زمین را معادل خلق حیات دوباره بکنن. حواسشون باشه یه چیزی به نام هوا وجود داره که اونها رو از حق دور میکنه. باید بدونند که روز قیامت حتی همین شکلی که انسانها رو در قبرستان میذارن، توجه به قیامت خیلی میتونه کمک بکنه به انسان، و فراموشی قیامت میتونه خیلی لطمه های هنگفت به انسان بزنه. اینم شد آیه 24. حالا از آیات 25 از انسان ها حجت میخواد، یعنی میگه اگر شما هر کسی مسیر شریعت رو داره میره باید حجت داشته باشه. خودش بلافاصله مسیرهای حجت داری رو بیان میکنه، یکیش قیامت، یکیش ادعای مالکیت یا ملکیت در آسمان و زمینه، بایستی از خودش دور کن، و سومی کل امت جاسیه انتظر برو میکنه الان روز قیامت شده، بلا فاصله این فضا رو در ذهن خودش مجسم کنه. پس شد آیه 28. آیه 29 یه مقداری لازمه روش بایستیم. هازو کتاب و ناینتق و علیکم، میگن نسخ کتاب و انتساخ و استنساخ آن، میگن یه معنی داره کلمه نسخه اسمیز پر استنساخ از کتاب. شما وقتی یه کتابی رو میذارید جلوتون طبق اون شروع میکنید به نوشتن، اسم اینو میگن چی؟ نسخه برداری. کلمه نسخه معنی از بین بردن چیزیست به وسیله چیزی که دنباله آن قرار داره، مانند از بین رفتن سایه به وسیله آفتاب، از بین رفتن آفتاب به وسیله سایه که دنبالش میاد، از بین رفتن جوانی که به وسیله پیری میاد. به هر حال تابع یه جریانی این از بین رفتن، همینطوری نیست. خب نسخ کتاب که حالا اینجا اومده به معنیه اینه که داره یکی یکی واژه رو حضرت علامه میدن مراتب مختلفش میگه، که بعد بیاگه بگه که استنساخ یعنی چی. نسخ کتاب اینه که صورت این کتاب از یه چیزی به چیزی دیگه تبدیل بشه. پس بعضی ها گفتن نسخ معنیه پیشی گرفتن، در نسخ چیزیه استنساخ یعنی پیشی گرفتنه در نسخ چیزی. این هم بعد معنای این آیه را حضرت علامه اینطور میگن که اعمال ما نسخه اصلی باشد از آن نسخه بردارند، یا به عبارت دیگر اعمال در اصل کتاب باشد و از آن کتاب نقش شود. میشه نسخ کتاب، یعنی شما یه نسخ دارین معنیش این میشه. یه چی دارین؟ استنساخ کتاب، چیز استنساخ دارین. اگر مراد از این عبارت این بود که بخواهد بفرماید اعمال خارجی که قائم به انسانه از راه کتاب از رب میشه، باید اینطوری میگفت انا کنا نکتو و ما کنتم تعمل، یعنی ما همواره آنچه میکنید را مینویسیم. چون در این صورت هیچ نکته ایجاب نمی کند که اعمال را کتاب و نسخه اصلی فرض کنیم تا نامه اعمال از آن کتاب استنساخ شد. اگه کسی بگوید کلمه یستنسو به معنی یستک تو بز، بعضی گفتن جوابش نه که هیچ دلیلی برای معنا ندارین، و لازمه این که گفتیم بر نقل راقب باید اعمال خود کتابی باشد تا از آن استنساخ کنن. این خواهد میگن این کاملا وقتی گفته میشه کاملا موضوع عینیست. بعد در نتیجه استنساخ اعمال عبارت می شود از نسخ برداریان ها و مقدمات و حوادث و عواملی که در آن اعمال دخیل بوده از کتاب لوح محفوظ اینها درش دخیلن، بنابراین نامه اعمال در این اینکه نامه اعماله جزی از لوح محفوظ نیست، هست چون از آنجا نسخه برداری شده، آن وقت معنای آیه میگوید این ملائکه اعمال رو می نویسن. این شاید که ملائک آنچه را که از لوح محفوظ نزد خود دارن با اعمال بندگان مقابله و تطبیق میکنه. خب پس این جمله ها در کتاب ینتقو علیکم بالحق، این جمله به خاطر داستان استنساخ درست میشه. این هم ماله این میگن خود جمله اینا کننا نستنسخ تعلیل میکنه که چگونه کتاب به حق ایشان نطق میکنه. پس بنابراین این جمله رو نمیتونیم جهال تعلیل داره، باید بفهمیم تا بتونیم بفهمیم که هاذا کتاب اونو ینتقو علیکم بالحق یعنی چی. مثالش از الله میگه اگه نامه اعمال خلایق رو طوری بهشون نشان داده هم که دیگر جای شک و راه تکذیب باقی نگذارد، ممکنه شهادت اون رو تکذیب کنم و بگویم کتاب شما غلط نوشته، ما چنین چیزی نکردیم، همچین چیزی نبوده. ولی وقتی مطابق قرآن، دقیقا مطابق قرآن یه چیزی از اونها خواسته میشه، در واقع دارن چیکار میکنن؟ در واقع اونا رو دلالت میدن به یه حقیقتی که وجود داره. این خلاصه این سوره. حالا برگردیم سوره دخان. سوره دخان خب میخواستم دو تا سوره براتون بنویسم، ببینید تفاوتاشو، ببینم این تابلو بره بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سوره دخان یه بار بگیم، بعد بیام سوره جاسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. البته الان خیلی وقتی نداریم، ولی سعی می‌کنیم خیلی خلاصه دسترسی. موضوع سوره مبارکه دخان، من فعلا کلی میگم تا فردا دیگه یه خورده کامل ترش میکنم. سوره جاسیه فعلا، پس حالا سوره دخرفم بگیم. این سه تا سوره وقتی نگاه میکنیم، سوره جاسیه که الان خوندیم محورش بود آیات و فعالساز آیات، یقینه و ایمان به علاوه بقیه عناصر ساختار وجودی مثل تعقل، تفکر و اینها میشن جریان هایی که از اون آیات شکل میگیره. اینجا مهم اینه که یه نظام آیات داشته باشین، پدیده ها و رخدادها اینا هم تبدیل به چی میشن؟ به آیات میشن. توشون چه توجهی بایستی فعال بشه؟ اینکه بایستی آیات آخر لله فلله الحمد لله الحمد. لله الحمد یعنی الحمدلله قطعا منحصرا، چون جلو افتاده تأکید میشه. لله الحمد کدوم هم؟ لله که رب آسمان ها زمینه، رب آسمانه، رب زمینه و رب عالمینه. به علاوه کبریا، لهول کبریا، این کبریایش مهم، کبریای خدا و مفهوم عزیز حکیم. این مثل این که این تنزیل کتابه، خب این سوره جاسیه. تو سوره دخان، دخان کتابتون چیه؟ کتابتون مبینه و محورتون امر حکیمه که یفرق میشه. یفرق میشه یعنی فرق این و میاد در صحنه زندگی و مواجهات روزمره. تبدیل میشه حوادث، حوادث زندگی اون دلالت دهنده به اون امرن. به اون امر هست. این هم شد سوره دخان. دخان، دخانه تشدید داره، دخان. بعد سوره زخرف کتابش مبینه، اتفاقی که توش میفته یه سری آیاتن، بروز یه سری آیاته که بستر زندگی رو، دنیا رو مهیا میکنه و این بستر رو تبدیل میکنه به بستر هدایت. حالا بعضیا توی این بر نتافتن این بستر، پس بنابراین بستر دنیا طلبی رو فعال میکنه. توی دخان عزت کاذب، دنیا طلبی سوره زخرف نشون میده، استکبار میاد در سوره جاسیه خودش نشون میده. تو خود اون دنیا طلبی و مقایسه است. این سه تا سوره خیلی پشت همه، اگه دقت بکنی موضوعاتشون خیلی نزدیک به همه. خب ما وقتمون تموم شد، انشالله فردا سوره احقاف رو مطرح میکنی و باز یه دور میریم کل سوره های حوامیم رو با هم مطالعه میکنیم. انشالله موفق باشید و توفیقاتتون روز افزون باشه و التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.